و به خاطر حالا نوع موشک استفاده کرده بودن. البته بچه حزب الله خیلی امنیتی اونجا برخورد میکنن، ما هرچی هم جزئیات میخواستیم خیلی نمیگفتن. کلا کسایی که لبنان رفتن و بیروت رفتن میدونن اونجا مهد جاسوس هاست و اصلا یه کاره که واقعا سیستم دولت که نداره. مسیحی ها بیشتر توسط اروپایی ها تامین میشدن، دروزی ها، اینا چیزایی که بچه های خود سفارت، بچه هایی که رایزن فرهنگی آصف کامله باقرزاده و بچه های حزب اللهی که یه سری حرفا به ما میزدن، ما از اینا جمع کردیم این نکاتو که گفتم پس این شد چجوری اداره میشه. چون به محض ورود اونجا ما بعضی نقاط رو دیدیم، دیدم آشغال ماشغال خیلی ریخته. گفتم آشغال رو که جمع میکنه، این شهر خیلی زیباه، مثلا واقعا هم زیبا بود، یعنی بیروت خیلی دیدنی بود، ولی خب آشغالا سری نمود داشت اونجا. گفتن آقا اینجا بیدر و پیکر اینا فکر نکنید. رفتیم موتور بخریم چون اونجا وسیله حمل و نقل خیلی هم کرایش بالا بود، رفتیم موتورای فکر کنم $600 تا $900 رو تهیه کنیم. یکی از توصیه‌ای که همه ما کردن گفتم ما اینجا فکر نکنید، اینجا به راحتی دزدی میشه. بعد گفتیم یعنی چی اینجا دزدی میشه؟ به شهر نمیخوره. گفت اینجا معروفه به اینکه خفتگیری میکنن. خب میگم شهر سر و سامونی که ما فکر کنیم به اون شکل آنچنان نداره. فروش اصلی آزاد بود. ما غالبا با دوستان مختلف که میرفتیم، بعضی بچه خود لبنان بودن، من میدونم اونا هم حتی اصلی دارن. حالا یه همچین شهری، حالا فضای زاهی هم که میگم دو طبقه، یعنی که واقعا زیر ساختای ویژه کار شده اونجا. حالا من نمیدونم کدوم بخشش زحمات حسن شاطری بوده اونجا، یعنی زحمت کشیده شده سالیان سال اونجا، زحمات حزب الله بوده. یعنی مثلا تونلایی که توی غزه کار میشه اونجا مثلا نمیتونستن کار کنن، چون اونجا داشتن فعالیت انجام میدادن. آقای سردار سرخیلی، من دو شب پیش آبادان بودم، ایشون یه کاری توی سوریه انجام میدادن و تو لبنان. ایشون گفت بارها و بارها به سید گفته بودیم آقا برگرد، شما چرا میمونی مثلا اینجا؟ میگه نه من باید همین ظاهر حفظ کنم. مثلا ایشون خیلی قائل بودن، من اینو خیلی شنیدم، که گفتن تا میتونید جلو مهاجرت این بچهای شیعه رو از لبنان بگیرید، حتی سوریه نرن، حتی عراق نرن، بعد بمونن همینجا، بعد بچا وایسن همینجا. ایشون خیلی قائل بود که شنیدید که بارها بهش گفتن برگرد شما بمون. گفتم نه من میخوام همینجا باشم، چون یه پیشنهاداتی داده میشد اونجا که کف بودیم میفهمید. گفتم چرا نمیان ایران خاک کنن؟ گفتم مثلا این اشتباه استراتژیه، چرا نمیان عراق خاک کنن؟ گفت اصلا این نیست، شما بعد لبنان باشید بفهمید وضعیت چطوره. من که به شما هم بگم اینا دلشون آرام نشده. خانواده شهدا که سر می‌زدیم یا بعضی جانبازای که دوران مسئله پیجر بودن، اینها میگفتن ما یه دل سیر برای سید گریه نکردیم. بعضیشون که هنوز قائلن میگن سید هست و میگن، ولی از وادی معنوی دارن صحبت میکنن. حالا یه بخشی میگن اینا هنوز سید چون تشییع نشده، یه حالی ان هستن، بعد اونجا ببینیم حالشون رو. حالا نسبت به مسئله زاهیه که احتمال زیاد اینا ادامه داره، یعنی این زدن زاهیه زیر ساختایی که مال سید حسن نصرالله هست اونجا و بچه حزب الله خیلی جدال هم رفتن قرضال حسن زدن. من میدیدم قرضال حسن ها جایی که داشتن اونجا پمپ بنزین دارن، امکانات دیگه ای دارن. شاید شما بی خبر باشید، همون اوایل کارخونه پتو رو زدن، یه کارخونه دیگه زدن. من تا این روزای آخر که من 18 روز اونجا بودم، برگشتم هنوز داشت میسوخ کارخونه دستگاه اکسیژن بود، اتفاقا نزدیک بیمارستان بود. اینها عمدتاً بعضی از این شرکت‌ها دست بچه‌های حزب الله لبنان بوده. اینا شرکتایی هم که می‌زنن. سید حسن یه نکته‌ای داره، نمی‌دونم از این منظر نگاه کردید یا نه. میگه که اونجا خیلی مسیحی‌ها بیشتر به سمت حزب الله هستن تا فضای اهل تسنن. مثلا ما اول فکر می‌کردیم اینجوری نیست، ولی دیدیم نه. مثلا من روزی که چند روز بعد از شهادت سید دیدم ماشینایی که توی شهر می‌رفتیم، بعضی وقتا مدرسه آرگان سر می‌زنیم، خانم‌های مسیحی صلیب گردنشون بود با پوشش هم پوششون بود. این مدلی این مدعای لبنانی هم، حالا اسمش هم یادم رفت، دخان کربلا رو خونده، از این مدعایو پخش می‌کردن. اصلا عزادار بودن بعضی از این مسیحی‌ها. یه حرفی که می‌زدم، من با دو سه تا تاجر نشستم اونجا، بچه‌های حزب الله بودن بعضیشون، بچه‌های ایرانی ما بودن که اونجا تاجر بودن، می‌گفتن سید حسن یه دیدگاه جدی داشت، می‌گفت مقاومت برای دنیاتونم هست، اصلا مقاومت کنید دنیاتون آباد میشه. بعد شروع می‌کردن می‌گفتن سید حسن تمام این جریان لبنان، شما شبکه سید حسن نصرالله اینجا رو داره حفظ میکنه، یعنی شبکه قویه که من واقعا دیدم بسیار قدرتمندن. یعنی ما نزدیک قدرت حزب الله ندیده بودیم، چون ببین رأس مجموعه خورده، سیستم باید میریخت به هم. ولی خدا شاهده ما چه تو بقا، چه تو بلعبک، چه ترابلس، هر جا میرفتیم بچه حزب الله لبنان بودن. و غیر از روزای اول، الان من به یقین میگم غذای گرم داره میره. مگر بعضی نقاط که میگم کجاست. اینا موزه هایی به سوری ها دارن، به فلسطینی ها دارن. اصلا دو تا بچه تو مسجد دعواشون شد، این به اون گفت سوری، بهش گفت سوری. یعنی یه فضای این مدلی وجود داشت. حالا باز عزیزان هستن دو جلسه اشراف بیشتر دارم، من این که دارم میگم روایت یه 18 روزیه که اونجا بودیم. لذا نگاه سید حسن نصرالله نسبت به وضعیت این که مقاومت موجب این که دنیاتون آباد میشه اینا دیده بودن. لذا شیعیان پولدار اونجا بچه های حزب الله لبنان بودن، یعنی ما میدیدیم، ما اصلا با بعضش اومدیم نشستیم گفتگو کردیم باشون، و اینجا میگفتن همه چی اینجا تحت فرمان و فعالیت بچه های حزب الله است و واقعیت هم همین بود. حالا اینم جالب بود، من فقط کدی میگم و رد میشم که چه نگاه دقیقی، و ما اینو اینجا تعبیر نکردیم. ما مقاومت تو ذهن آدما تا میگیم مقاومت دیگه یعنی برو خون بده بری ان شاء الله بهشت، یعنی مدلی روایت میکنیم، با اینکه هزینه ای که تو برای مقاومت میدی برای دنیات هم میارزه، برای دنیات، یعنی دنیاتو آباد میکنه، کاری که سید حسن این کار انجام داد. و ما باید روایت کنیم، یعنی قضیه این که مقاومت برای دنیای انسان ها هم اثر گذاره. لذا تو زاویه من از آیه عبور میکنم که دارن اینا چه کاری انجام میدن، چرا اونجا رو این مدلی برخورد میکنن باهاش. پاتوق بچه ها دونه دونه خونه ها رو میزنن. ما روز اول واقعا نه جا داشتیم نه وسیله داشتیم، ما تو ماشین میخوابیدیم، ماشین ابو عباس رو گرفته بودیم، یعنی یا مال خودش بود یا مال فامیلاشون، پس که تو عراق اسیر هستن خونه ایشون هم متاسفانه زدن. رفتیم خونهشون گفتن اینجا ناامن تو زاهیه بود، و خلاصه اومدیم بیرون و بعدش چند روز بعد زدن خونهشون رو. یه وسیله پیدا کردیم چون ماشین لازم بود، شروع کردیم چرخیدن توی نقطه های آوارگان. هرچی دیگه جلوتر رفت اونجا، بعد دیگه بعد چند تا اتفاق ما ارتباطمون با حزب الله خیلی بیشتر شد. اینم عرض کنم چون عزیزان خودشون هم تریبون دارن، فعال فرهنگی، اینا رو من کدی دارم میگم رد میشم. خیلی اثرات اتفاقات ایران در لبنان نمود داشت. ما فکر میکنیم، من سه تا اتفاق رو به شما بگم، من اونجا بودم این اتفاقات رو دیدم، یعنی اتفاقی که بود اصلا ورق بر میگشت، اصلا حال یک کشور تو هرچی میخوای شکمشو پر کن حالش خوب نمیشه. ولی وقتی موشک باران اتفاقات، ما اونجا بودیم، موشک زده شد تو خانواده، یه خانواده شهید بودیم که اینا دم در گوشی ما رو آجانش گوشی ما رو گرفت، اون خواهر شهید بودیم، گوشی ما رو گرفت گذاشت یه گوشه، ای گفت با گوشی نیاد داخل، و خودشون گوشی داشتن و ما همشون بدون گوشی نشسته بودیم. و دیگه اون کلیپ ها اومد، فیلم ها اومد که داشتن موشک بارا می شد. خدا شد من 18 روز بیروت بودم، دو سری بارون اومد، یکی حالا اوایل اولش گرفته بودم، اونم بارون شدیدی نبود، لحظه موشک باران بارون گرفت تو بیروت، همین هم باران موشک اومد، هم باران رحمت الهی اومد، هم اینا گریه میکردن. بعد گوشی زنگ خورد، یک آقای اونجا بود قطع کرد و گفت میدونین کیه؟ این مسیحیه، این ضد حزب الله لبنانه. ولی زنگ زد به من گفت تبریک بهت میگم، رفیق خوبی دارید ایران. برگشت من اینو گفت، اثر به وقت کار انجام دادن، یعنی اصلا حال اینا عوض شد. نکته دوم جریان نماز جمعه بود. من نمیدونم چقدر ما کی باید باور کنیم که حضور از سوخت موشک، میگن از سوخت موشکه، اصلا اثر ویژه گذاشت. ما اینجا اصلا مخابرش هم نکنیم، حقیقی با بچه های مختلف نشستم، از بچه های سپاقوس نشستم، جنگال سپاه نشستم، بچه اطلاعات نشستم، توی مدت همه شون یعنی مختلف، شاید یه روز بالای 12 تا جلسه نشستم. دیروز با نماینده های سیستانی نشستم، همشون روایت لبنان رو میکردم. گفتم من با بچه های امنیتی که تو کشور نشستم یه جمله رو من گفتن، امنیت یکی از امنیتی ترین روزهای جمهوری اسلامی، تاریخ جمهوری اسلامی. کی بوده؟ نماز جمعه. برید با اونایی که کار امنیتی کردن صحبت کنید، یکی از امنیتی ترین روزهای تاریخ جمهوری اسلامی بوده. یعنی حتی مردم دیگه احتمال میدادن که بزنن، البته بچه‌ها گفتن یکی از چه می‌دونم که شوخی، خیلی شوخی گرفتن، گفت انقدر راحت ما از گیتا رد شدیم، یعنی دیگه همه چی رو رها کرده بودن. یعنی نماز جمعه تهران هر کسی که رفته بود می‌دونست، گفت خیلی هم جدی نگرفته بودن هم چون اومدیم. اثر نماز جمعه اصلا بابا، اینا چون این پهپاد بالا سر ما دائم صدا میداد، اونم صدا رو روان آدم بود. این اصلا من کلیپ ها رو دارم همش صدای این پهپاد از مدل اینا صدا داراش بود، چون اینا میتونن یه کاری هم کنن کسی متوجه نشه، دائم چون دائما میزد اینا جدی میگرفتن. ببینید شهید معصومه کرباسی رو وسط مسیحی ها زدن، خب این بعدها یه آورده داره دیگه برای اونها، این که هر جا ایرانی هست، هر جا حزب الله هست، موشک هم هست. لذا برخورد میکردن بچه حزب الله. یه جایی رفته بودن، خودش به من میگفت دوستمون، میگم من میرفتم تو بعضی نقاط ها اینا شیشه ماشین رو میشکستم، گفتن زود اینجا برو. دشمن کار روانی میکرد تو فضای اونجا، ولی روز به روز ضعفش هم، حالا من در تو ضعف اسرائیل صحبت میکنم، حالا میگم ضعف اسرائیل از این که ما خیلی قدرتمندی میخوام حرف بزنم، اونا قوی هن ولی ما خیلی قوی تر از اوناییم. یعنی که این بعضی وقتا من میگم این جوکایی که میسازید اینجوری نشه که دوتا جنه همجوری زدن ها. قدرت جمهوری اسلامی خیلی مهمه نشون داده بشه که این بچه های پدافند چجوری وایستادن. شوخی بردار نیست این مسئله. بله، عرضم این بود که حالا من بخشید من تیکه تیکه میگم چون زمانمون کوتاه، میخوام بعضی چیزا رو اشاره کنیم برسیم به مسئله خدمت و کمک رسانی اینا. تو جریان اتفاقاتی که میافتاد، اتفاق سوم چی بود؟ من یه دونه عرض کردم، مسئله موشک باران بود. دو، مسئله اینا رو من شاهد بودم اونجا اتفاق، مسئله نماز جمعه بود. سومیش مسئله حضور آقای عراقچی، حضور آقای قالیباف. مثلا کاری مسئله سیاسی نا ندارم، یعنی کلا من فکر نگم، من با قالیباف رأی ندادم، بهتون بگم بعدا چیزی نگید، ولی من حضور ایشون رو دیدم، اثر گذاشت. پرچم جمهوری اسلامی اکاش زودتر اومده بود، حتی آقای آهنگران این اواخر اومده بود. بذار من برعکس اونایی که میگن نیاید، من به شدت مروج این هستم اونهایی که یک قدرت خدمت رسانی قوی دارن، یعنی وقتی میان اونجا هم میتونن بودجه بیارن، هم با حضورش ترک زبانه میتونه خودش باید بیاد پولو خرج کنه. ما اینجوری داشتیم، حقیقی اونجا نماینده 100 تا گروه جهادی بودم، اونایی بودن که میگفتن ما میریم هاشتقی، به من میگن هاشتقی، میریم هاشتقی خرج کنه، میگه مثلا من از طرف آقای مثلا حسین داراوی هستم، هر کی میخواد کمک کنه. ما همین بدون سانسور کانالش 1 میلیارد جمع کرد، رفتیم گفتیم آقا ما از طرف شما اینجاییم. ولی یه عده خودشون میومدن آورده مالی داشتن، کسایی که قدرت خدمت دارن، یعنی میتونن آورده حضورشون این اتفاق میره، خانم آقا ارکی. دو، کسایی که قدرت روایت دارن. ما اونجا به شدت ضعف روایت داریم، یعنی یه ذره ما با گوشی کار میکردیم و اینا، یعنی شبکه ای نبود سراغ ما نیاد. ما کسایی که شاید تو طول سال اصلا ارتباط میخوایم پیداشون کنیم نمیتونیم پیدا کنیم، ولی دائما با هم آقای روحبخش خودمون که مال مشهد هست اینا، یعنی دونه دونه افراد، چه اونایی که حالا شخص بالا سر کانالشون بود، چه اونایی که یه جمعی بودن، شاید بعضی روزا ما 6 تا لایو میرفتیم. فرصت روایت ویژه است. از اونجا ما برای مدارس لایو میرفتیم، یعنی میگم آقا شما اینجا هستی با دانش آموزای ما یه صحبتی بکن. وقتی تو میدانی قدرت اقناع بالا میره، تو بخوای نخوای میره بالا، میگه این زیر آتش داره. حالا ما زیر آتش هم نبودی، خب زایه تو یه زمانه خاص توی نقطه ها میزدن، درگیری که تو کوچه پس کوچه نبود که، ولی خطرناک بود، واقعیتش خطرناک بود. ولی اینی که شما فکر کنی ما زیر موشک بودیم، نه، موشک رو میزدن بعد ما میرفتیم تو نقطه. بله، منطقه آلوده بود، ناامنی بود، هر از گاهی احتمال داشت هر اتفاق تروری بیفته، چون فرق میکنه، فضای لبنان متفاوته نسبت به، یعنی خیلی ناامنه، خیلی اصلا یه ناامنی خاصی داره برای خودش. دو تا موتوری خوردن به هم، به هم اسلحه کشیدن، تخت تخت چلی کردن، یعنی به ثانیه طول نکشید اسلحه در آوردن زدن، همدیگه نزدن، هوایی چلیک میکردن اونجا. یه فضای همچین مدلی اینجوری بود فضای اونجا. دوستانی که میخوان بیان یا قدرت خدمت دارن، یا قدرت روایت دارن، یا امید بخشن. یعنی من بعضی از عزیزانی که لبنانی ها میشناسن وقتی میرن اونجا اصلا حال اینا خوب میشه. یه منطقه‌ای داره لبنان به نام کیفون، کیفون بیشتر آواره هامون اون سمتن. اتفاقا پسر همین خانم معصومه کرباسی اونجا با بچه حزب الله کمک، من تو تصویر دیدم این پسر بزرگشون کمک بچه حزب الله بود تو همین محل آوارگان، خانواده رو ول کرد، خودش فعالیت میکرد. دیدید چجوری محکم صحبت میکرد؟ اینا همین مدلی هستن. اینا اکثرا بچه های کشرافه امام مهدی اینا هم هستن که حالا بعضی میشناسید دیگه، اونجا چی کار دارن، چه فعالیت دارن انجام میدن. تو کیفون رفته بودیم، همین آخرین جایی بود که رفتیم محل آوارگان. می اونجا 13-14 تا مدرسه بود که آوارگان توش بودن. میدونید که آوارگان یا تو منازلن که اینا خیلی وضعیتشون دردناکه، اینا منازلا، یه خونه رفتیم 40 نفر توش بودن، یا تو منازلن، دارم لبنان رو میگم، من وضع سوریه رو نمیدونم، یا تو منازلن، یا تو مدارسن، یا تو مجمعاهن. مجمع های مساجد و اینا رو میگن مجمع، یعنی تو اینجا، یا یه بخشیشون که بیشتر این سوری ها و فلسطینی ها هن. اینا تو میدونا و لب ساحل و انتهای خیابون المناره بیروتن. یه بخشی از اینا وضعشون خوبه، یا تو هتلن، یا رفتن خونه کرایه کردن. دیگه دارم کامل بهتون میگم. یه بخشی از اینا کجا هن؟ یه بخشی از اینا مثل بچه خرمشهر که میگه ما همین خونمون هم خراب بشه همین جایی تو بلبک مونده. پیش گفتم خانم برو شما. میگم اصلا خونه ندارم، من نه هتل میرم نه مدرسه میرم هیچی، خونه هم خراب میکنم همون جایی دوتا پارچه میزن. یه تصویری اومد از یکی از مدارس، اون بلبک بود، آقای سعیدی استاد بیرون. پیش گفتم یه جوری نگید که همه فکر کنن همه جای اینجا، بچه‌ها پتو زده بودن اتاق درست کردن. این جای نقاطیه که حزب الله میگه با اینجا نمون، ناامنه، من برای چی اینجا زیر ساختو بیارم بالا؟ اونم قبول نمیکنه، میگه من میخوام تو محدوده اینجا بمونم. دیگه شما با آبرگان کار کرده باشید میدونید دیگه، باید بعضیشون دیگه به هر سازی میزنن باید شما برسید دیگه، اینجوری نیست که همراهی بکنن با ما. تو کیفون که رفته بودیم، کیفون بیشتر آواره هم اونجا هن، یکی بچه حزب الله لبنان بود، ایشون جانباز جنگ 33 روزه بود. بهش گفتم چی میخوای؟ هر چی بهش میگفتم چی میخوای، میگه اینو داریم. بهش گفتم فلان چیزو نمیخوای، میگه اینم داریم. بعد گفتم چی میخوای؟ گفت خودتونو میخوای. گفت خودتون حضورتون. و بعد گفتم یعنی چی؟ گفت وقتی ایرانی‌ها میان رحمت میاد. همین جمله رو خدا سرشاهده گفت، روح حاج قاسم شاد. اصلا میگه شماها وارد میشین انگار حاجی میاد. اصلا ما خودمون متعجب شدیم وارد محله آبرگان میشدیم، مثلا ما تعدادمون تقریبا تو گروه از همه بیشتر بود، چون ما رفته بودیم بچه‌هایی که به اسم جنگ اومده بودن اونجا. واقعا من قصه خوردم به حال بعضیایی که تحلیل غلط میزنن. بچه طرف اومده طلا، خانومش با هم دیگه طلا فروختن اومده اونجا، بعد میگه ماجراجویی اومده، 5 تا بچه داشت طرف. میگم مادرم رفته مثلا، ما بعد داشتیم موردا چون گفتن نگی، ولی من اسم اینا رو تک تکشو بهتون میگم. من اینا رو کجا پیدا میکردم؟ کف بیروت گوشه خیابون خوابیده بود، روزته محل گزار شهدا میرفتم میگم این خوابیده بودم، تو اینجا چیکار میکنی؟ باجی ما اومدی بریم جنگ. میگفتم والا بیا جنگ محل آوارگان. یه عده‌شون قابلیتای ویژه داشتن، بود طرف پول پیش خونه شو داده بود اومده بود. چرا به خودت اجازه میدی که مثلا بگی نه اینا به عشق جنگ، اصلا به عشق جنگ اومدن، چرا اینا رو سازماندهی نکنی؟ این بیقراری بچه‌ها کی باید درست بشه؟ همش یه طیف خاصی برن این نقطه برن نقطه. من تمام بچه‌های فعال گفتم، حتی منبریام دیروز جلسه مشعر بود روحانیون بودم، گفتم آقایی که بالا منبری تو باید زیر آتش ببیننت، بدونن که تو داری کار میکنی. ولی اگه قدرتشو داری الکی نه یا اونجا 35 میلیون هزینه کنی، اگه میتونی پول جمع کنی، حضور خودت مهمه. آقای بیازار واقعا اونجا داشت زحمت میکشید، آقای پویانفر اومد زحمت کشید، الان فکر کنم دیگه برگشتش. من میدیدم هرچند که حالا مدل‌ها متفاوت بود اومدنون، یه پولی بود اومد خرج کرد چند برابر اومد پیدا کرد و رفت. حالا کار ندارم اینا، من بعضی جا میگم میگن آقا نگید دعوت نکنید، میگم ببین این آدم فعال فرهنگیه، هر روز پشت میکروفون تریبون این ور و بر دیدنش، با زیر آتش. آقا این آدم اگر آقای جهانشاهی میره این ور و بر حرف میزنه زیر آتش بوده، سالها تو نوبلا زهرا بوده، سالها اونجا وایساده کار کرده با آوارگان. اگه اینجا میاد یه کارشناس واقعی، دست زده کف میدون، بعد همینشون رفته دانشگاه، الان خودشون نگه، همینشون سالیان سال مهمان از خارج کشور میاره، میگه آشتقی بیا برای اینا فرهنگ جهاد شهادت بگو، بیا برای اینا مباحث تربیتی بگو. شما تا دست به میدان نزنید، میگم من ترغیب نمیکنم برید یه سال وایسید، ولی یه بار برو زیر آتش ببین چه خبره. هی میشینیم از اونا توقع دارن کسی که میتونه، حالا من میگم کسایی که الان توی موقعیت میتونن روایت خوب کنن. یعنی من الان میکروفون اینا همه چی با خودمه، من همراه آقای عزت زمانی بود، محمد فرنگی سازمان تبلیغات بود، میگه آش دقیق فیلمبردار رو بردی با خودت تا، چون شو جلو دوربین نمیتونست بیاد. ما دو نفره میرفتیم جایی که موشک بزنن، یه سر و دو تا سه تا را زد میکردیم در میرفتیم، حزب الله نگیرتمون اونجا، چون نمیشناختن. میگم اوایل بود، ولی کلیپا وقتی نگاه میکردیم این همه ضریب میخوریم، میگفتن خود چقدر راحته، چقدر مدارس از ما درخواست کردن که شما میشه از اونجا با ما ارتباط بگیری، با دانش آموزای ما شعبه ها رو برطرف کنی. یعنی چی گفتی اینجا اینجا ایرانه، اینجا تهرانه، اینجا کوچه پس کوچه های شهرک اکباتانه؟ یه کلیپ من پخش کردم گفتم اینجا خود ایرانه. بعد اونم گفت آقا اینی که گفتی یعنی چی؟ بیا آقا جلسه بگیرید حرف بزنید در رابطه با اینا. پس این سه تا موردم عرض کردم، کسایی که توان خدمت، روایت و حال خوب، طرف نه خدمتی میبره نه حضورش، مثل آقای آهنگران، حضور آقای آهنگران ببین مثلا چهرهایی که اونا میشناسن. ببین گوشی یکی از اینا زنگ خورد، آهنگ بوی پیرهن یوسف بود، بو بعضی از اینا مثلا بچه حزب الله لبنان، خیلی عجیبه معنویتشون. شبا قرآن میخوند، یه علی نامی با ما بود، علی آقا ریشش تازه در اومده بود، بچه حزب الله لبنان بود، این شبا قرآن میخوند ساعت یک، به خدا مو به تن آدم سیخ میشد. من واقعا معنویت رو تو اینا دیدم، واقعا وقتی در تو آقا حرف میزدیم، آقا من تعارف ندارم، من خودم گفتم ما خیلی، من خودم خیلی عقبم، لازم من حالا جلسات میریم مواسه ولایت فقیه دانشگاه میگیم، شریف میگیم، امیرکبیر میریم مواسه میگیم، و گفتم بابا اینا تو عملشون تجلی کرده. رفته بودیم یه بیمارستان، یه مدرسه بود اونجا به نام مدرسه آمریکایی‌ها، ببخشید مدرسه کویتی‌ها، یه بیمارستان داشتن به نام بیمارستان آمریکایی‌ها تو قلب بیروت، اصلا اسم بیمارستان آمریکاییه، میشه بیمارستان آمریکایی‌ها استش. همونجا یه جام باز دیدم، هم تو مدرسه کویتی‌ها طبقه بالاش محرمانه بود، یه چند تا داشتن، یکی بود چشاش از دست داده بود، دستاش هم از دست داده بود. ببین من یه انگشتمو آسیب دیده ندارم، یه انگشت من نمیتونم دکمه پیرنمو ببندم، یالا پیرنم زیر رفته. من کسی که دستش دوتاش قطعه میفهمم چی میگه، بود دوتا دست قطع، چشمش رفته. من رسیدم داشت چشو باز میکرد، این پانسمان چشو داشت باز میکرد، چشش از نزدیک خورده بوده. اینا برای ما میگفتن پیجر این سری یه صدای خیلی بلندی داده بود، یعنی یه ذره نسبت به قبل اینجوری نبود. حالا بریم بپرسید از جانبازه بهتون میگن. بعد یه اروری گویه داده بود، اینا آوردن این ارور رو مثلا چند ثانیه درستش کنن، نزگردان زده بود. این صورت اینا رفته بود، بعضی اصلا صورتشون نه، فقط چششون نیست، یا مثلا دستش کامل رفته بود، یه دو تا انگوش مثلا بند انگوش اینقدر مونده بود اینجا. این چششو باز کرد، من دیدم داشت عفونت های چششو پاک میکرد. من بهش گفتم حالت چطوره؟ به حضرت زهرا قسم، به من اینجوری گفت، اصلا من تنم لرزید. به من مرگش گفت حال آقا خوب باشه، حال ما خوبه. من همینجور بگم به شما عزیزان، سید حسن نصرالله از خودش عبور کرده بود. من اینو اونجا دیدم، با سلولای وجودم فهمیدم. ساعت‌ها با بچه‌های حزب الله بودم، یعنی می‌فهمیدم اونا فهمیده بودن که سید حسن نصرالله، یعنی اثبات کرده بود که همه شما تو دامن آقا بشید، بعد همه فدای آقا بشید. اصلا تموم همه رو عبور داده بود. آقای آمین‌پور که اومد، ما رفتیم یه توضیح بدیم در تو منطقه، هر کدوم دوستان می اومدن یه توضیح میدن در تو منطقه. یه خاطره آقای آمین‌پور گفت، یه خاطره یکی دیگه تو اون جلسه بود، نمیتونم ازش رو بگم، یه آقای دیگه بود تو جلسه اون مطرح کرد. خاطره آقای آمین‌پور چی بود؟ آقای آمین‌پور گفت من خودم پیش سید حسن نصرالله رفتم، خود ایشون گفت به من، گفت من رفتم پیش سید حسن یه چند سال پیش، گفتم شما همه تصمیماتتون رو به آقا مثلا با آقا مشورت میکنه؟ گفت نه. گفتم تصمیمات مهمتون جنگ فلان؟ گفت نه. این مضمون حرف این بود، گفت ما افقمون به افق آقا نزدیک شده، یعنی ما میدونیم آقا این نظر رو داره. خاطر دوم چی بود؟ اواخر قبل از شهادت سید، یه جلسه یکی از این فرماندهان، مثل همین گلگی که همه میکردیم که چرا زود نمیزنه ایران، یه همچین حرفی، اونم با یه احتیاطی میگه، میگه سید عادت داشت بعضی تو پشت دستش میزد. حالا بچه ها میگوتم مثلا نارم شد میزد پشت دستش، میگو این سری بچه‌ها که نشسته بودن دور میز، زد به سینه‌اش، گفت بعد از که گفت چرا ایران نمیزنه، گفت خودم شماها، گفت فرمانده‌ها بودن، گفت همه خانواده‌هاتون، همه بچه‌های حزب الله، همه شهید بشن، یه تیر به سمت جمهوری اسلامی پرت نشه، یه تیر نخوره. اون فهمیده و جمهوری اسلامی حرمه، صحن و سراش رفته تو پاکستان و یمن و فلان و اینا. اون فهمیده بود جمهوری اسلامی عمود وسط خیمه است، گفت تو اونو نزنن. این بال کنار این خیمه اینجوری رفته تو افغانستان، رفته تو پاکستان، رفته تو. آقا ما اینو توی دوستان دیدیم، تو دوستان. منی که اونجا تو اینستاگرام باید ساعت‌ها نسبت به بچهای ایرانی خودمون پاسخ به شبهه چرا لبنان رو جواب میدادم، و این منو عزمو جمع کرد، جذب کرد که بیشتر بریم وایسیم رو بچهای خودمون وقت بذاریم برای این قضايا. ولی عبور کرده بود. اینم عرض کردم که بدونید واقعا جریان جدیه. من جمع کنم نکاتم، انشالله از آقای جهان شاید بیشتر استفاده کنیم. اینا ساختمونا رو میزنن، یه مجمع سید الشهدا رو که زده بودن، الان خدا توفیق داد اونجا بزنم خورد. گفتم اینا بنا رو میزنن ولی مبنا رو نمیتونن بزنن. من تزلزلی تو بچه حزب الله ندیدم، یعنی احساس میکنم اینا بنا رو، ساختمون رو میزنن ولی مبنا رو نمیتونن بزنن. اصلا سید حسن تو گوشت و پوست و استخون اینا رفته. شما نگاه کن پسره، خدا میخواست دیگه. ببین اینا همه چیت کنار هم، اون زن و شوهر زیباترین صحنه عاشقانه رو رقم زدن، بیا برو ولدی هالیوود رو از اینا فیلم بسازید، دست تو دست هم رفتن موشک زد شهید شدن. خیلی عاشقانه بود، این باید رمان ها برای اینا نوشته بشه. بعد پسر اینا میاد، من این پسر رو دیده بودم تو کیفون، نمیدونستم ایشون چون ما هم فارسی صحبت کرد، تو ما سخت بود عربی صحبت کنم، من بلد نبودم دیگه، حالا جانشای بهتر از ما بلده، خیلی سخت بود. مثلا یه وقت تو ترجمه میزدم از چون بروزن، بابا گفت راحت باش من ایرانی بلدم. بعد به من اونجا گفت، گفت بابای من ایران اینجوری بوده، مادرم در این توضیح داد. بعدا میگم تو دیدار آقا دیدم فهمیدم ایشون همون بنده خداست. شما وقتی نگاه میکنی به زندگی این آدم ها، میگم خدا اینقدر قشنگ و زیبا، ایشون میخواستم میگم از ذهنم رفت، نشون میده صحنه ها رو، یعنی ببین قشنگ ترین سکانس رو به وجود آورد خدا. ایشون میخواستم بگم این سوال بسید دادم بیاد الله صلی الله محمد حالا یادم آمد محمد وجل فرج. وقتی یک کسی مثلا پدر و مادرم میزنن، باز میبینی این بچه ها مقاومن. یعنی میخوام بگم نه تنها خانواده است، نه تنها ساختمان ها رو میزدن، اعضای خانواده هم میزدن، میدیدیم اینا محکمن. ها سید حسن تو گوشت و پوست و استخون اینا بود، هر چند که دوست داشتن عزاداری بگیرن. یعنی ما خونه ها میرفتیم میگفتن آجی یه سلامی، یه دعای، یه چیزی خونده بشه بابت اینها. و وقتی دونه دونه مجمع سید و شهدا رو، البته خود مجمع رو نزده بودن، کنارش رو زده بودن، اونجا گفتم بابا دیگه بالاتر از حرم امام حسین که چیکار کردن باش. وقتی مبنا درست باشه، فکر اینا درست باشه، به این راحتی نمیتونه کسی در مقابلشون بیسته. حزب لبنان واقعا شبکه قوی داره. یه جمله هم در ضعف اسرائیل همیشه من میگفتم کاری که نمیکنه نمیتونه، نه نمیخواد. اینو یادتون باشه، یعنی کاری که نمیکنه نمیتونه، یعنی نمیتونه انجام بده، نه اینکه نمیخواد. یعنی وقتی مثلا میزنن پادگانشو اینجوری میکشه عقب، و واقعا این سگهار، واقعا سگهار شارگای حیاتیش خودش شده. آقا چند بار فهمیدن خسارت جبران ناپذیر خورده، یعنی شارگش زده شده. شارگ وقتی خورده دیگه هم لگد پرانی میکنه از بعدم آقا فهمیدن اگه یه هفته این پشتیبانشو بردار. تا من به نظر ما از مسئله اسرائیل عبور کردیم، مسئله اصلی این پشتیبانه ایناست، اتفاقاتی که داره میفته. حرف آخرم به نظر حقیر و نظر حقیر نیست، تحلیلایی که جای مختلف من نشستم صحبت کردم، حالا از همینجا بس کنیم خدمت آقای جهانشاهی باشیم، اینا کاری که انجام میدن به نظر من باید از صدر اخبار اسرائیل بره کنار. یعنی باید غزه و مسئله بره تو صدر اخبار بره کنار، و این راهش اینه که دو قطبی ایجاد بشه، معارضین بیان وسط. تو سوریه قطعا اتفاقاتی خواهد افتاد که براتون میگن آقای جان، تو عراق یه اتفاقاتی، به خود ایران. یعنی شما نگاه کنید تو زمان زن زندگی آزادی ما اصلا فرصت نمی‌کردیم اون مسئله غزه رو بیاریم بالا. و ما یکی از تکلیف‌های من و آقای جانشاهی اینه که چه در سوریه باشیم چه در لبنان، خبر یک باید مسئله غزه باشد. یکی از سیاست‌های جدی اینه، هر جا رفتید هم لبنان رو بگیم سوریه بگیم، باز باید در رأس اخبار مسئله غزه باشه. مسئله یک جهان اسلام اینه، اونا اینو نمیخوان، اینا رو حرف آقا رو میخوان زمین بزنن. راهش هم اینه کشور رو بریزن به هم. اتفاقاتی که احتمالا تو سوریه میفته، تو خود ایران میفته، شدت اتفاقات هم بالاست، باید آماده بود بابت همه اینا. خدا پای ما رو تو معرکه های بزرگ نلرزان. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از عمری خدمت ما رو به کاروان شهدا برسان. اینم هی میگفتن یه باشون صحبت میکردیم، من نمیدونم چرا اینجوری میکردم، ولی حال عجیبی داشتم. میگفتم ما بوی ظهور احساس میکنیم، دائم این جمله گفته میشد. یعنی با بچهای حزب الله یه دونه کلیپ هست، حالا آخر سر نمیدونم دیدید، اون خانومی که کلیپش پخش شد توی اربعین، اسمش هم نمیدونم چی، یه کلیپ از یه خانم لبنانی پخش شد که ابراز ارادت به آقا میکرد. یه سری تکون بدید ما ببینیم. آره ما مثلا بگید بله ما شنیدیمش، مثلا میدونیم کدوم میگی، نه نمیدونیم. مثلا حالا خانم قبیس، آره اونجا آقا ما اتفاقی مجمع سید و شهدا رو گفتم میزن رفتیم خالیش میکنیم، این خانم یه با یه ماشین بغل بارد، این خانم ازش پیاده شد، سرفه و اینا، چپیه رو شونهش، پیشونی بندم زده بود وسط قلب زاهیه. مجمع سید، مجمع امام خمینی، ما ایرانیان مقیم لبنان اونجا براسه میان. آقا سرفه میکرد افتاد زمین، سرفه میکرد، نگو این پیکنیک گذاشته بوده تو ماشین، باز شده بوده گاز زده بود تو ماشین، داشت خفه میشد. خلاص اومد پایین و گفت ما رو میشناسی؟ گفتم نه، من در ماشین رو بازه بودم. نه نمیشناسم. حالا هر اون احتمال داشت اونجا ما رو بزنن، دم غروبم بود، خیلی محکم بود اصلا اونجا، یه ذره ترسم نداشت. و گفتم نه نمیشناسم، اینجا گوشیشو باز کرد گفت من اینم. ها گفتم آره این فیلم رو دیدم. گفتم یه جمله به خانمای ایرانی بگو. بعد ایشون دو سه دقیقه صحبت کرد. کلیپشو دیدید دیگه؟ کلیپ جدیدش، این کلیپشو ببینید. خیلی من هر بار نگاه میکنم میگم این تو اون صحنه، چون داشت دندانه از اون بود، یه چیزایی میگفت، میگو ما بزرگترین قربانیمون رو دادیم، الان نصرت الهی باید بیاد. گفت فکر نکنی ما ناراحتی، ما چون هر کی به ما میگفت حال لبنانی چجوری، میگفتم بابا حال اونا حال ما رو خوب میکنن، حال اونا خیلی بهتر از ماه، خیلی حالشون حال ویژه‌ای. اونجا فضای ظهورم خیلی پررنگ بود. تجدید در فرج آقا صاحب از زمانم بلند صلوات کرد.
یه نکته رو خیلی تو ذهنم بود بگم اینجا، برای اون خلأ فضای رسانه‌ای کاری. ببین من الان فردا میرم کردستان، پس فردا سیستان بلوچستانم. قائلم به این بودم که باید کمک ها از نقطه های فقیر نشین میاد اول. ما شعبه خوزستان و سیستان بلوچستان همیشه داشتیم. من خوزستان بودم، یه خانمی همین دو شب پیش تقریبا یک میلیارد خورده طلاق شده، یه روایت عجیبی داشت از سنگ بنده خود. 10 سال اینا رو دونه دونه جمع کرد. کار نداریم ذریع رسانه دادن خیلی رو. من بعضی از طلاق ها رو مثلا دختر کوچولو یک سال فرش بافته گوشواره خرید، گوشواره داده، گفتم من اینو نمیفروشمش، اینو میبرم میبرم لبنان، میرم یه گوه دختر کوچیک گوشش کنم و اونجا تماس میگیرم، شما به گوشت باش حادثابی تماس میگم یا با ایما تماس میگیرم، مترجم و مترجم من روایتش رو ثبت میکنم. ببینید گاهی وقتا برای همدلی ایجاد کردن دو میزان زیادی باید هزینه کرد. گاهی وقتا با یه روایت قشنگ، یه اتفاق قشنگ. اینا الان لای کیفم رو عوض کردم چون گفتم دیگه جوی مار بزن وقتا ما رو درست دیگه به مار سلطان طلا و دلار میدن، بعد دلار میدن دست بود و من گفت بچه کتی میدونم هم دیگه بریم 4 میلیارد دلار ها میدونم بابا همش این قده که ما اینجا دوستی میگیرن میبرنه. ما بعض طلا ها رو دارم کچولی نشون میده دوله نهی بوده هم هستم هدوزه نمو بیارم خواستم روشتون بدم بسید گوشتواره مانی دختری یک سال فرش بافته. بعد میدونم من کسی چیزی بیده الان خود هم شوهرم دایم برای زن میتونم تهران گل ما حلقه ازدواج رو میخوام ببین میرم حواستون باشه. بعد وقتا میری تو کاره خیلی بزرگ و ایلات داشتیم اونجا به طرف پول میبود میگو بسید پیلیاردی بشه من بدم. میگفتم زن شیعه تو سرمایه بده من برم پترو بخرم. میگو نه نه بذار تدان زیاد در بودم مسخره بازی رو در نگیریم اینا رو بذارید کنار پولش میاد. یعنی ما درگیر بودیم توی تو مسخره. یعنی شما یه سخت هم میتونید کار کنید، یه سخت باید کارش رو انجام بدید. یه نکته این بود که ذریب رسانه بعضی اتفاقات رو زود دست ندید. یعنی کسی اومد طلا داد مثلا توی میبینی میشه روایتش کرد خرج نکنید، بگید آی جان شهید من خود گوشواره رو میدم ببرید این هم روایتشه برو اینو یه فیلم بگید بیاد. ما نیاز داریم برای حال خوب مردم کار رسانه، وگرنه میلیاردها پولم بره ذریب رسانه نخور اصلا فایده نداره. ما تمام کنسروا رو دونه دونه برسس به ایران میزنیم روش. خود اونا به ما میگفتن، میگفتن پرچمیا داره ما خوب میشه. نکته دوم، یه جاهایی هم پول نقد لازمه، همچنین که آقای تاشه فهمدن که بعد خود سوری ها در سوریه میدان دار باشن. تو لبنان هم ما واقعیتشون به هر کاری بخواستم کار میدیدن و جهت به لبنان میکردن واسه دوره بارو زدن میگفت آقا بذار اینا تغییر شد خودشون واسه کار ندارم همه چی رو اینا بدن اینا خودشون میگن ایران یا با ما بیان ولی ویترین اینا باشه به دست اینا خلق بشه. یکی از کارا پول نقده، خود دلار در بعضی از این خانواده مثلا که تو خونه شما هر چه بگی احتیاجاتی داره خودش بلده به لبنان کجا بخره. سوریه رو نمیدونم چون این منطقه سوریه رو اینا نمیشه ولی لبنانی محلشو بلده. مثلا که توی سیبر من میخوایی بخری اجاقاز برقی از این اجاقاز نه از اجاق برقی بگو من اینو خودم بلدم کجا بخرم، من پولی بام نیست، طلای بام نیست، چیزی نیست بام. مثلا یه جور وقت خود پول نداد شما خواهشم بگید دوتا هم خیلی بایستید خود پول نداد شما بار میتونید ببرید اونجا را خیلی محدوده. یعنی ما که لبنان اصلا نمیتونم حالا لبنان هر کسی ما هر کسی میگم آنه فقط پول نقد نهادا طلا جمع کنید بفروشید بیارید مگر چیزی روایت داره. نرمزی هم که کاره شماره من هم 0919-10-12-8-12 من اتران 10 روز دیگه میرم 0919-10-12-8-12 کاری که آقای جهان شایی داره میکنه چون دست داره به میدان اونجا هزینه های رفت آمده تون خورد و خورایی که تون اسکانه تون مخصوصا رفت آمده اطلاعاتو مترجمتون اینا رو همه کم کرده. انصافا کسی که میخواد یه میلیارد ببره 12 میلیون بیت پرواز شده 18 میلیون آه 18 میلیون انصافا چیزی نیست. یعنی با خریدارا صحبت کنیم از توی میخواد نمنده بریم پول بلیتو بهتون با هم پول بلیتو نمیشه داد. حالا من که کسی میخواد لبنان بیاره ما میگیم بیشتر بیاره مثلا از 30 دلار بیاره میخواد بره از این برو از برو برگرد زمینی هم میخواد داره 30-35 هم میگیم بیاره هم باشه اونجا. ولی این که خود شما هزینه رفته برگشت بدید این زیرساخت خوبیه تو سوریا قد نگیر آقا فرصت فرام نبوده حرف آخر جدی نگرفتن مردم مثلا کمک من وقتی زنان شیعه رو میدیدم اونجا چه وضعی هستن، گفتم یه لحظه تصور بکنید خودتون مثلا توی صحنا هستید، 30 روز توی مدرسه است با کمترین امکانات، اصلا اینو روانشون داغون میشد اونجا. یعنی شما اینا رو تصور بکنید. ما چون نظم ندیدیم جدی نگرفتیم، بخاطر من اصرار میکنم بعضیا بیان ببینن آتیش به جونشون میفته، نمیتونن بی قرار بشن. موفق باشید، سلام.